ده صبح به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. مسعود پزشکیان می گوید راه حل قطعی برنامه هسته‌ای در دسترس است. نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا می گوید مایل به گفتگو با ایران است. ناهید شیرپیشه مادر پوریا بختیاری آزاد شد. درود بر شما، شهریار سیامی هستم. خوش آمدید به این بخش خبری در رادیو فردا. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران بعد از دیدار با امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه در نیویورک اعلام کرد که در صورت پایبندی به حق و انصاف و تأمین منافع طرفین راه حل قطعی در دسترس است. امانوئل ماکرون بعد از دیدار با آقای پزشکیان در شبکه اجتماعی ایکس نوشته بود که توافق همچنان ممکن است، تنها چند ساعت باقی مانده است. این به ایران بستگی دارد که به شرایط مشروعی که مطرح کرده این پاسخ دهد. مسعود پزشکیان هم در شبکه اجتماعی ایکس نوشته بود که گفتگوی سریع و مفصلی با امانوئل ماکرون داشته و درباره دیدگاه طرفین تبادل نظر و راه حل در بردارنده رفع نگرانی اروپا و تامین منافع ایران به روشنی بیان شد. مطابق سازوکار ماشه، اگر تا صبح روز یکشنبه به وقت ایران توافقی میان ایران و کشورهای اروپایی حاصل نشود، تحریم های سازمان ملل علیه ایران بار دیگر اعمال می شود. رئیس جمهور ایران همچنین خبر داده که او و امانوئل ماکرون بر حل موضوع زندانیان دو طرف توافق کردند. استیو ویتکاف نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور خاورمیانه از تمایل واشنگتن برای مذاکره با ایران خبر داد و گفت ایران در موقعیت دشواری قرار دارد. آقای ویتکاف در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره مسیر دیپلماسی با ایران گفت ما با آنها در حال گفتگو هستیم. اظهارات نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا درباره مذاکره با مقام‌های ایران در حالی بیان می‌شود که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در یک سخنرانی تلویزیونی با رد انجام هر گونه گفتگو با آمریکا آن را دارای ضررهای جبران ناپذیر دانست. استیو ویتکاف پیشتر 5 دور با عباس عراقچی وزیر خارجه ایران گفتگو کرد، گفتگوهایی که به نتیجه مشخصی نرسید. مونا بختیاری دختر ناهید شیرپیشه با انتشار ویدیویی در اینستاگرام خود از آزادی این زندانی سیاسی خبر داد.
بعد از 1170 روز مامان عزیزم به خونه خوش
اومدید. مرسی عزیزم. صدای مونا بختیاری دختر ناهید شیرپیشه را شنیدید. ناهید شیرپیشه مادر پوریا بختیاری از جانباختگان اعتراضات آبان سال 1398 است که به اتهام اجتماع و تبانی علیه نظام به 5 سال زندان محکوم شده بود. او ابتدا در زندان کرج زندانی بود و سپس به زندان زنجان منتقل شد. شرایط روحی و جسمی خانم بختیاری در زندان رو به وخامت گذاشته بود. مونا بختیاری دختر خانم شیرپیشه 25 بهمن 1403 اعلام کرد که مادرش در زندان اقدام به خودکشی کرده و سپس به سلول انفرادی منتقل شده است. منوچهر بختیاری پدر پوریا بختیاری همچنان در زندان به سر می‌برد. و اما خبرگزاری آسوشیتد پرس در گزارش اعلام کرد ایران بازسازی تأسیسات موشکی خود را که در جنگ 12 روزه هدف حملات هوایی اسرائیل قرار گرفته بودند آغاز کرده است. بر اساس این گزارش ایران برای بازگشت به تولید انبوه موشک‌های بالستیک نیاز به دستگاه‌های بزرگ میکسر برای تولید سوخت جامد دارد که بسیاری از آنها در حملات هوایی اسرائیل هدف قرار گرفتند. جزئیات بیشتر در گزارش از رضا جمالی.
بر اساس تحلیل تصاویر ماهواره‌ای که از سوی خبرگزاری آسوشیتد پرس منتشر شده، ایران بازسازی سایت‌های تولید موشک خود را که در جنگ 12 روزه هدف حملات اسرائیل قرار گرفتند آغاز کرده است. این بازسازی سری نشان دهنده اهمیت حیاتی برنامه موشکی برای جمهوری اسلامی است که معتقد است دور دیگری از درگیری‌ها با اسرائیل ممکن است در پیش باشد. با این حال طبق این گزارش یک جزء کلیدی این برنامه یعنی میکسرها یا همزنهای بزرگ که برای تولید سوخت جامد موشک‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند همچنان مفقود است و چالشی بزرگ برای تهران ایجاد می‌کند. با این حال برخی کارشناسان و مقامات آمریکایی معتقدند که ایران می‌تواند این تجهیزات را از چین تهیه کند، کشوری که ایران پیش از این هم برای خرید مواد اولیه و قطعات موشکی به آن متکی بوده است. ساملیر، پژوهشگر مرکز مطالعات عدم اشاعه در مؤسسه جیمز مارتین، میگوید اگر تهران بتواند برخی ابزارهای کلیدی مانند همین میکسرها را دوباره به دست آورد، زیرساختهای تولید موشک در ایران دوباره به کار میافتند، از جمله در پایگاه‌های تولید موشک با سوخت جامد در خجیر و پارچین در نزدیکی تهران و همچنین شاهرود که همگی در جنگ 12 روزه مورد حملات اسرائیل قرار گرفتند. به نظر می‌رسد حملات اخیر اسرائیل به این پایگاه‌ها با هدف تخریب ساختمان‌هایی که این میکسرها را در خود جای داده بود انجام شده است. بر اساس گزارش آسوشیتد پرس، تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهند که فعالیت‌های ساخت و ساز در هر دو تأسیسات پارچین و شاهرود از جمله تعمیر ساختمان‌ها و سایر سازه‌ها آغاز شده است. سرعت بالای بازسازی نشان دهنده اولویت بالای برنامه موشکی در مقایسه با سایت‌های هسته‌ای بمباران شده است که فعالیت مشابهی در آنها مشاهده نشده است. در همین حال کار پارکین از پژوهشگران نظامی در مؤسسه جیمز مارتین میگوید ایران تا قبل از جنگ 12 روزه توان تولید بیش از 200 موشک سوخت جامد در ماه را داشته است. به گفته او حملات اخیر اسرائیل نشان می‌دهد که هدف آنها اختلال در گلوگاه‌های تولید موشک در ایران بوده است. به گفته این پژوهشگر اگر ایران بتواند محدودیت‌ها از جمله همین میکسرها را برطرف کند، دوباره تمام ظرفیت خود را برای تولید موشک در حجم بالا از سر خواهد گرفت. جان کاساپو اوغلو، محقق ارشد در مؤسسه هاتسون، هشدار می‌دهد اگر ایران از روابط خود با چین برای تقویت قابلیت‌های نظامی مختل شده خود استفاده کند، جنگ 12 روزه تنها یک دست‌انداز کوچک برای حکومت ایران بوده و نه یک شکست قاطع. پس از جنگ 12 روزه که سیستم‌های پدافند هوایی ایران را تضعیف کرد، موشک‌های بالستیک به یکی از معدود بازدارنده‌های نظامی ایران تبدیل شدند. تهران همواره تأکید کرده که برنامه موشکی خود را هرگز در مذاکرات با غرب معامله نخواهد کرد.
گزارش رضا جمالی را شنیدید. و خبری از ایران، رامین سفرنیا، وکیل دادگستری، از تایید حکم اعدام پیمان فرح‌آور در دیوان عالی کشور خبر داد. آقای سفرنیا در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که حکم اعدام موکلش در شعبه اول دادگاه انقلاب رشت صادر شده بود و شعبه 39 دیوان عالی کشور ضمن رد فرجام‌خواهی حکم اعدام را تایید کرده است. وکیل پیمان فرح‌آور ابراز امیدواری کرده که از طریق قانون حکم اعدام این زندانی نقض شود. پیمان یا امین فرح‌آور گیساوندانی، شاعر اهل گیلان، در زندان لاکان رشت زندانی است. وبسایت حقوق بشر هرانا اتهامات او را بغی و محاربه عنوان کرده و نوشته است که شهریور ماه سال 1403 توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده است. و خبری از اوکراین، ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، روز چهارشنبه در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل از قدرت‌های جهانی خواست که جنگ روسیه را متوقف کنند. او گفت که جنگ روسیه را متوقف کنید یا با مسابقه تسلیحاتی خطرناک روبرو شوید. او ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، را به تلاش برای گسترش جنگ به فراتر از اوکراین متهم کرد. آقای زلنسکی گفت که در جنگ با روسیه سلاح‌ها سرنوشت را تعیین می‌کنند، نه قوانین بین‌المللی. او به نقض حریم هوایی اتحادیه اروپا توسط روسیه اشاره کرد و گفت مولداوی می‌تواند هدف بعدی اقدامات تهاجمی روسیه باشد. رئیس جمهوری اوکراین به ناتو اشاره کرد و گفت که عضویت در یک اتحادیه نظامی قدیمی لزوماً به معنی امنیت نیست. رئیس جمهوری اوکراین همچنین درباره تشعشعات رادیواکتیو نیروگاه‌های هسته‌ای در حملات روسیه به اوکراین هشدار داد. احمد شهر، رئیس جمهور موقت سوریه، در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل خواستار لغو کامل تحریم‌های بین‌المللی علیه این کشور شد و در این حال نسبت به ادامه حملات اسرائیل به این کشور هشدار داد. او گفت که سوریه 6 دهه زیر استبداد بود و اکنون کرامت خود را باز یافته است. رئیس جمهور موقت سوریه از دولت‌های جهان خواست حملات اسرائیل را محکوم کرده و از وقوع مجدد آنها جلوگیری کنند. این نخستین سخنرانی احمد شهر در سازمان ملل بعد از سقوط حکومت بشار اسد و همچنین نخستین سخنرانی یک رهبر سوریه در نشست سالانه مجمع عمومی این سازمان بعد از 60 سال بود. سپاس از اینکه همراه ما بودید. همچنان با ما باشید در بخش‌های دیگر خبر از رادیو فردا.